میگوید با علمی که اسلام میگوید تفاوتش زیاده. علم اونها علم جامده، علم سرده، علم بی تحرکه. فقط میگه ماهیت آب اینه، ماهیت گیاه اینه. ولی علمی که اسلام تذکر میدهد یه بعدی دارد به جان انسان، یک بعدی دارد به جانب جهان آفرین. و این قسمت علم وارد میشه در بحث ایدئولوژی. این چون هنوز وارد بحث ایدئولوژی نشدیم یه توضیح لازم داره. ایدئولوژی یک لایه مکتبه و یک لایه دیگر جهانبینی، یعنی یک مکتب عبارت است از دو بخش، بخش زیرین جهانبینی، بخش روئین ایدئولوژی. جهانبینی یعنی دید، دید اشیا. در نظر شما آیا جهان مادی است یا جهان به دست مدبری سر و صورت میگیرد؟ یک جهانبینی مادی داریم، یک جهانبینی الهی. اینا دو تا دید. الان نه توش نمازه نه روزه و نه توش ستیزه و درگیری. دید شما چیه؟ آیا این جهان مدبری دارد خدا نام، یا این جهان هماهنگی بین مادیات، ماده و ذراتش خود به خود برپا شده؟ یه طرز جهان بینیست. آیا این جهان اول و آخر دارد یا بی اول و بی آخر است؟ آیا نبوده و به وجود آمده و منتفی و منتهی خواهد شد، یا این ماده از ازل بوده تا ابد خواهد بود؟ اینو دو تا دید جهان بینیست. آیا تصادف کار میکنه یا علل و معلول؟ اینا دیدهای جهان بینیست. اینا رو میگن جهان بینی. بعد از این جهان بینی ایدئولوژی میاد. ایدئولوژی دیدی است که تحرک میاره، وظیفه میاره. انسان آمده است برای تکامل در پرتو اراده، در پرتو اراده و فعالیت خیش. برای انسان سیر تعالی برنامه است. تا این رو گفت پس باید چیزهایی که انحطاط آور است ترک شود و اون که موجب تعالی است انجام گردد. اینجا برمیگردد به باید و نباید. این کار باید بشود، این کار نباید بشود. در اول این است که جهان صاحبی دارد خدا نام یا جهان مادی است، فقط دیده. اینجا نه باید و نباید دارد. این رو میگن ایدئولوژی. در بحث علم بنده عرض کردم علم داخل ایدئولوژی میشه. ممکنه کسی اشکال بکند که علم جهانبینیه و جهانبینی در سطح زیرینه، در لایه زیرینه، و ایدئولوژی در جهت رویی. بنابراین علم را تعبیر کردن به ایدئولوژی برخلاف اصطلاحی است که در مکتب بیان می شود. خیر انشاءالله در موقعش می رسیم در بحث خیر و شر. اونجا بیان می کنیم بعضی از افراد خوشفکر و صاحب نظر مصرند که این دو به هم ارتباط ندارند و لایه رویی از لایه زیرین بر نمی خیزد. اون فقط لاشه سردیست، دید، دید جهانی، و باید و نباید از اون بر نمی خیزد. می خواهم بگوییم نخیر بر می خیزد، انشاءالله بیان می شه. و اون اینه، اگر علم همین دید باشه، حق همین است که این صاحب نظر و این گوینده محقق گفته است. اگر علم این باشه، اما اگه علم این باشه، به موجودات نگاه کنید به عنوان آیه، به عنوان سایه، به عنوان اشاره به او، که اینطور علم مادی را در آخر بهش منتهی شدیم. اگه این شد، خود این علم مایه شور و احساس پاک ماست و از این برمیخیزد باید و نباید، علمی که از جمله اون علم دید خود ما رو به تکامل، دید انسان، یعنی دریافت انسان خودش را که ما برای تکامل آمده ایم، ما پویاییم، ما ایستا نیستیم، متوقف نیستیم، هر آنی در حرکتیم، حرکت هم به تعالیست نه به انحطاط. این دید علمی ازش زائیده می شود باید و نباید. لذا اگر تعبیر نکنیم به ایدئولوژی، نزدیک به ایدئولوژی است و از اینجا بر می خیزد باید و نباید. اما جهان بینیه غربی ها بله همینطور است، فقط میگه جهان این، من دیگه به کاری کار ندارم، باید و نباید ازش بر نمی خیزد. ولی این دید اسلامی ازش باید و نباید بر می خیزد. و اگر بین استاد مطهری رضوان الله علیه و بعضی از محققین یه مختصر اختلاف دیده می شود که ایشان می گویند بر می خیزد، توضیح ندادن، این است که باید به اون کسی که در مقابل استاد مطهری است و مورد احترام انسان خوبی است، ولی باید گفت که الانم در قید حیات مشغول بحث های تحقیقی است، باید گفت این دید رو توجه کنید. علمی که اسلام میگوید در مادیات، علمی است که انسان را و موجودات دیگر را عالی، آیه، سایه میبیند و سوق به خدا میدهد. و میبینیم خدا هم برای ما دید انسانی ما را، یعنی نگاه ما را به انسان اینطور قرار داده، انسان در حال تکامل، انسان در حال شدن. وقتی دید ما در انسان شناسی این بود، در حال شدن به سوی او رجوع کردن، انا لله و انا الیه راجعون، پس این مسیر باید نباید درش خوابیده در این علم. بنابراین باید و نبایدی که ترکیب ایدئولوژی ما از این باید و نباید هاست و تشکیل ده ایدئولوژی همین بایدها و نبایدها است، از این دید برمیخیزد. جهان بینیست سهم حالا که حل شده میگید، داریم میگم بر نمیخیزد، میخوام بگیم بر میخیزد و همین داریم میگیم دیگه. منتاش مفصل بحثش این، چون در بحث های قبل اشاره ای شد، بعضی آیون هم ممکنه مطالعاتی داشته باشند، این رو خلاف اصطلاح تلقی نکنند. این یه پایه بحثی است که انشاءالله در موقعش به اون خواهیم رسید انشاءالله. مکتب خودش دو قسمته، شناخت و ایدئولوژی، مجموعش مکتبه. نقش داره یعنی که مرکب از این دوست. هر مکتبی دو لایه است، لایه زیرین، لایه زبرین. لایه زیرین شناخت هاست، لایه زبرین بایدها و نبایدها، یعنی ایدئولوژی. و مجموعه شناخت و ایدئولوژی مساوی است با مکتب. جهانبینی همون شناخت دیگه، جهانبینی یعنی شناخت جهان دیگه، جهانبینی. آقا جهانبینی یک مکتب، این مکتب مادی جهانبینیش چیه؟ مکتب اسلام جهانبینیش چیه؟ در کلیسا جهانبینی چیه؟ و بعد باید و نبایدشون چیه؟ دید اسلام در باره جهان چیه؟ سننی که در این جان هست، سنن لا یزول و لا یتزایل حساب میکنه، یا میگه نه به دست خداست، یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء و عنده ام الکتاب. آیا اینطوره یا نه هیچ تغییر و تبدیل پذیر نیست؟ بینش مردم مسلمان از نظر مکتبشون چیست؟ اینو میگن جهان بینی. حالا جهان بینی اسلام یا جهان بینی مادی، ان شاء الله آیون مطالعاتشون میکنن در بحث‌های آینده به اینجا میرسیم. حالا بخش سوم وحی. وحی عبارت است از اشاره سریع به مطالب، به احکام، به مسائل ضرور یا غیر ضرور برای انسان از جانب خود خدا به وسیله فرشته وحی یا بی وسیله. بی وسیله هم به ذهن پیامبر القا بکند به طور که احساس سخن بکند، یا نه از راه های از درختی، از کوهی به واسطه ای یه وقت در خودش احساس مطلب بکند بی واسطه، یه وقت نه بل واسطه. اون واسطه هم موجود زنده فرشته ای باشد مانند جبرئیل، یا نه از کوه از درخت صدا برخیزد. این جریان تماس خداست با بعضی افراد خلق و مردم و آنها واسطه می شوند برای رساندن مطالب الهی. پس اول این وحی ارتباط از کجاست؟ و ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با بشری صحبت نمی کنه. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء مگر از سرا. یا وحی اشاره سریعی به ذهن خود نبی، حالا در بیداری یا در خواب. پسرم دیدم تو را سر می برم، مثل ابراهیم به اسماعیل. او من وراء حجاب، یا از پس یک حاجب و یک مانعی مانند تکلم با موسی از شجره در وادی ایمن. او یرسل رسولا، یا رسولی از فرشتگان بفرستد، فرشته مطلب را به این نبی بگوید. او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، اون رسول که اینجا فرشته است، اون رسول به این رسول انسانی وحی بکند مطالب را به اذن خداوند. فیوحیه به اذنه ما یشاء. افتخار بشر به همینه، به این که از خدا میگیرد بلواسطه، به واسطه یک نبی که اون نبی یا بی واسطه یا با حجاب مثل درختی و کوهی و یا با فرشته مطلب رو میگیرد. میخوام بگویم اصل علم اینه، و چون مردم مجذوب مادیات شدن در آزمایش ها و مشاهده ها که هر دو رو برمی‌داریم به جاش تجربه می‌نشانیم، هر جا گفتیم تجربه یا آزمایش یا مشاهده، و مراد از آزمایش اونیست که در اختیار ما قرار بگیرد آزمایش، اونی که در اختیار قرار نگیرد مشاهده است. مثلا ستاره های دورده است، یه تو لابراتوار نمیاد دیگه، اونا آزمایشی نیست، مشاهده است. اما آب رو بخوام تجزیه بکنیم این آزمایش میشه. اونایی که در زیر وسائل قرار میگیره اصطلاحاً بهش میگن آزمایش. اونی که نه دوردست یا نزدیکم هست زیر وسائل آزمون قرار نمیگیرد میگن با مشاهده، مجموع رو میگن تجربه. علم حسی که از راه تجربه یعنی آزمایش یا مشاهده به دست میاد که خیلی برش تکیه کردن چه میکند؟ آخرش چی میشه؟ میگید ما اینجا اونجا اونجا صد جا دویست جا هزار جا آزمایش کردیم یکی در آمد. خب یکی در آمد یعنی چه؟ یعنی یقین کردیم مطلب اینه. پس اونی که مایه علم یقین شماست، اینا ابزاره. آزمایش هیچ وقت قاعده به دست شما داده؟ هیچ وقت آزمایش یا آب یخ بست، همین را بیشتر صحبت نمی کنم، یخ بست. آیه سوره شورا آیه 51، سوره شورا آیه 51. پس در علم ها آخرین درجهش آمدن یقین دیگه. میگید صد جا آزمایش کردیم، در اروپا، در آمریکا، در آسیا، در آفریقا، در استرالیا با شرایط تعویض شده و تبدیل گشته یکسان در آمد. برای ما ثابت شد یک قانون کلی، آب در صفر درجه یخ می بندد، در صد درجه بجوش می آید. این برای ما شد یک قانون. قانون به آزمایش گفت، آزمایش فقط میگه یخ بست، همین زبانش یخ بست. اما در همه جا و یقینیست، این مال ادراک شماست. ادراک شما اون پس نشسته هی احتمال میده شاید این مال این منطقه است، شاید مال زیر خط استواست، شاید در روی خط استوا نباشه. همه جا آزمایش میکنن، نتیجه رو مخابره میکنن، میگن بله اینطور، بعد میگن یقین حاصل شد. پس این تجربه کاری کرد که جادوها و سحرها و خیالات و حدسها و گمانها رو فرو ریخت، کار دیگه نکرده. انسان درش میخواست به یقین را پیدا کنه. هر کسی نسخه مینوشت، هر کسی نظری میداد، بعد دنبال میکردن درست نبود. کار تجربه کوبیدن گمانها بود، فقط همین، کوبیدن حدسها بود. حدس و تخمین و گمان را تجربه کوبید، کارش این. تازه کوبیدنم باید ادراک شما دریافت مه. اون نمیگه، میگه آقا آب اینجا جوش نمیاد، نیامد. اما حالا او حدس درسته یا نه من دیگه کار ندارم. شما میگید پس ای که میگفتن در 80 درجه بجوش میاد، نخیر، شما دارید میگید. پس با تجربه ها شما گمان ها رو میکوبید و مجموع تجربه های یک نواخت زاینده یقینه. شما از تجربه بیش از یقین چیزی میخواید؟ یقین وقتی 100% شد از هر جا، از هر جا میگه یقین داره. لذا جهل مرکب را نمیشه جلوش گرفت. میگه من یقین دارم، یقین دارم امروز دوشنبه است. میگه والا یک شنبه است، دیروز جمعه بوده. میگه من یقین دارم و راستی هم یقین داره. اینو نمیشه جلوش گرفت. هیچ در جهل مرکب قابل جلوگیری نیست. همونطور که شما الان یقین دارید شنبه است و بعد از ظهر، کسی بگه صبح یک شنبه است میخندید، نمیتونم شما را از یقین برگردونم. جهل مرکب اینه. جهل مرکب این علم واقعی است در متقن بودن. خودشو به کشتن میده. شما میگه من یقین دارم اینه و شما میدونی 100% باطله. چیه که او رو میخکوب کرده؟ یقین. حالا یا یقین درست یا یقین نادرست. علمم برای شما بیش از این کاری نکرده. خیلی که درست از کار در بیاد یقین میاره و تمام کاخهای ساخته شده روی یقینه. اگر یک آدم برانی سوادم نداره، یه بارگی وحی آمد از داخل خانه شما خبر داد، از درون مغز شما خبر داد، از مطلب آینده شما خبر داد، یقین عالی تر میاد. این درست. و تمام اعتماد رو یقینه. و این که مردم روحانی خوب رو بهش یقین اعتماد میکنن، اینو دروغ نمیگن، خطا میکنن اما دروغ نمیگن. اما روشن فکرها دروغ میگن، میگن، نمیخوام بگیم بناشون بر دروغه، ولی باک ندارن، اینو کلا سر ما میذارن. ولی زیر وقتی چند متر آزمایش کردن دیگه سلب اعتماد میشه و خدا نکنه روحانیت هم اینطور بشه، میگن نه اینا دیگه عوض شدن، اینا دیگه شیخ انصاری نیستن. اونی که مردم رو میاره تا پای جان و خون اعتماده. وحی این کاری کرده، خصوص در اشخاصی برپا میشه که سابقه سوء یه ذره ندارند. مقدمات اعتماد آمده. ابو جهل برای پیغمبر یه ذره خردگیری نداره، ولی میگه بنی مخزوم زیر بار بنی هاشم نمیروند، اما به تو نمیتونم چیزی بگه، نداری لکه نداری. پس مقدمات اعتماد آمده، یه بارگی دهن باز میکنم، از همه چیز خبر میدن. و مطالبی که نه آزمایش برداره نه قابل مشاهده است، نه خبر میدن. رو این جهت شما از علم چی میخواستید؟ تجربه 100 درجه، 0 درجه؟ اصلا یقین به یک قانون میخواستید، یقین به یک قانون که ما این آب رو بگذاریم تو یخچال به صفر برسونیم، بیریم یخ بسته. ما یخ رو میخواستیم. گفت قیمه با غین یا با قاف؟ گفت نمیدونم، با لپست و گوشت و روغن. من محتوار میخوام قیم و قافش منچه کنم، صفر درجه و صد درجه رو نمیخوام، قانون رو میخوام. وحی این کارو میکند، بدون تجربه مطلب رو دست میده. و مردم دیدن هم موسی هم عیسی هم دیگران همه صاف اعتماد دارن. آینده رو میگن انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، به شما خبر میدم به اون چه خورده و میخورید، اون چه ذخیره کردید، اون چه در دل گذرانده اید من خبر میدم. خب آقا آمده کنار کعبه، شمشیرم زیر لباس احرامی، در طواف میخواد پیغمبر رو بزنه از سران عرب. پیغمبر یه نگاه بهش کرد، فرمود آمده چیکار کنی؟ گفتم طواف کنم. فرمود جلو بی. یه دست کشید رو قلبش، یه بارگی پریشان شد، گفت چه کردی با قلب من؟ اعدا عدوت بودم، حالا از تو محبوبتر در نزد من نیست. فرمود با شمشیر آمده بودی بری کشتن. با یه دست این دیگه فدویست، میگه من فهمیدم این کی. وحی اینه، همون خدایی که میبینیم در رحم مادر، قضا در کنار مادر، شیر منظم درست کرده، تا دیدیم که این درست، این قانون درست. یه نفر آمده این رو بیان میکنه، اینجا دیگه خطا نیست. چرا؟ الا یعلم من خلق، اونی که خلق کرده نمیدانه، آگاهه. منی که کتاب نوشتم میدونم فصلش چیه، میدونم دیگه، دیگری نمیدوند، خودم میدونم. بندهای این کتاب رو از کجا تنظیم کردم میدونم، چون چنین است. اونی که این نیاز داره من میدونم. بنابر آماری که برداشتن در خصلت‌های انسانی 212 خصلت که چند تایش سر زبانه، خب من اینا رو خلق کردم و منم میدونم این خصلت‌ها چگونه رویش پیدا میکنه، بالنده میشه. و برنامه برای این فقط من میتونم نازل کنم و غیر نه هر کس باشد، نه در زمان بی سوادی، در قرن 20 الان انسان را شناختن تا نیازش را بشناسن. دانشمندی که دو نوبت جایزه نوبل گرفته کتاب می‌نویسد، عنوانش انسان موجود ناشناخته. یه چین دانشمندی میگه انسان موجود ناشناخته. به علم رجوع میکنیم، علم میتونیم بشر را معرفی کنیم و روحش را و خصلت‌هایش را و تنظیمش را. یه هنوز روح بری من ثابت نشده، زیر چاقوی جراحی من نیامده. تا در لابراتوار زیر چاقوی جراحی نیاد من نمیتونم باور بکنم. هنوز باور کردن روح برایشون مشکله، تا چه رسد به نیازهای روح. در مسائل جرمانی هم خواهیم گفت انشاءالله در بحثای بعد، خود مسائل مادی درش گیر دارن، شما خیال نکنید آب براشون حل شده، هنوز در آب خوردن مسائل مشکل و پیچیده دارن، هنوز در الکتریسته هنوز مجهول دارن، در اینا که مادی مادیه هنوز مجهول دارن، و اینا که قوانین علمی راجع به اقتصاد، اینا اگه میخواد بفهمید کیا هستن مثل مارکس و اینا، این مارگیره که می آمدن دم ده ها، اینا مارگیره زمان هم بعد یک قرن بگذره، بعد این مارگیره ها معرفی میشن. مسائل علمی آوردی؟ براتون از علم چیه؟ آزمایش کردی؟ مشاهده کردید؟ کجا؟ میتونید بگید آزمایش کردی؟ مگر نمیگید جهان گذراست؟ آن قبل که زیر آزمایش نمیاد، الان هم یک نوبته، شما باید صد نوبت آزمایش کنید. آینده هم که نمیشه آزمایش کرد، شما کجا آزمایش کردی؟ تا اسم علم روش میگذاری؟ گذشته که زیر آزمایش قرار نمیگیره، الان هم که یک نوبته، آینده هم که نیامده، کجاست علم؟ چرا شیادی به خرج میدید؟ چرا هی میگید بحث علمی؟ روی این جهت در خصائص انسانی علم راه نداره، همون علم مادی هیچ راه نداره، در به کلی بروش بسته است. و انشاءالله با شماره صفحه کتاب از دانشمندانی که در این باره در دانشگاه سوربن استاد بودند از خود غربی ها که نالشون بلنده که چی با غرور علم علم اینطور نیست. هنوز هم بشر در تاریکی به سر میبرن در مسائل مادی تا چه رسد به این مسائل اصیل انسانی. و لذا یا این خلقت ناقصه یا اگر تامه یک نیرو برای یافتن باید در ما باشه و نیست، یا یک متمم از خارج باید بیاد، یکی از این سه قسمت باید انتخاب بشه، یا این خلقت ناقص است. در قرآن آیه سوم سوره ملک می‌فرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، مقطعی از آیه سوم و تمام آیه چهارم سوره ملک. بنگر در این آسمان ها و زمین تناقض تناقص و کم و زیاد نخواهی دید. چند نوبت نگاه بکن، دیدگان خسته می شوند اما به فتور و نقص راه پیدا نمی کنند. پس این قرآنی که دعوای رشد بشر و دعوای تکامل موجودات را دارد میگه در هیچ جای خلقت نقیصه ای نیست. خب یکیش ما ولقد کرمنا بنی آدم، این رو گرامی شمردیم. این چطور گرامی شمرده شده است که هنوز حاجات خودش را نمیداند تا موارد تأمین حاجات را بداند. حدسی بله، اما اون حد که کار نمی کنه، گاهی به ضرر گاهی به منفعت. برنامه یعنی باید منظم باشه، من باید بدونم دکمه رو زدم برق روشن میشه، پایین زدم خاموش میشه، اما میزنیم الله گاهی روشن میشه گاهی نمیشه، اعتماد میره. اونی که مرا روش بده چیه؟ علم تجربی میگه باید چندین نوبت آزمایش بشه. روح رو هنوز نشناخته، خصائصش ندانسته. یک برفرض دانست مادی نیست که در زیر دستگاه مادی در بیاد. دو بعدم مطالبی است که میگذره یه نوبت بیشتر واقع نمیشه. اینجا چیکار میکنه؟ عقل خود ما هم نمیکشد. دانشمندان بزرگ متفکران انسانی هنوز درش مونده ام. پس نه مادی است که با تجربه، نه عقلی است در ما که تمام نیازهای ما را بداند. البته عقل را کوچک نمیشماریم، بعد میگوییم حجت باطنی خداست، اما یه حجت ظاهر متمم لازم دارد. بنابراین ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. این حجت رو ما در خدا داریم. خدا یه ما رو خلق کردی بره کمال بود یا نبود، وسیله کو؟ کو وسیله؟ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. اواخر سوره طه شاید آیه 133 یا 134. هیچ امتی را بی رسول نگذاشتیم، هیچ. ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا، ما در هر امتی رسول فرستادیم. امت بی رسول از اول خلقت نداشتیم. ان عبدالله واجتنب الطاغوت، بیان این بوده خضوع برای خدا و فرمانش و پرهیز از طاغوت و سلطه و استبدادش. سوره نحل آیه 36. و اینها این رسولان پاکانی هستند از زمره فرشتگان واسطه وحی، پاکانی هستند از انسانها پاک، مثل آب زلال که برای انعکاس نور آماده است و مثل آینه نور میفته توش منعکس میشه. دیگران نه، مثل موجودات کدری هستند که نور بتابد انعکاس ندارد. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، خدا برمیگزیند از فرشتگان، فرستادگانی، رسولانی و همچین از مردم. حج 75. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. آل عمران 33. خداوند برگزیده آدم را، نوح را، آل ابراهیم را، آل عمران را بر مردم جهان. اینا زبدگانی هستند. آل عمران آیه 33. پس خدا در ارتباط بوده با مردم همیشه و همه جا. ولقد بعثنا فی کل امت الرسول. این رسولان از پاکان بی کدرند. الله یستفی من الملائکت رسولن و من الناس. افرادشون هم نام میبریم. ان الله اصطفى آدم، فرد اول، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این اصطفاء چه کردیم؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط تا آخر، از آیه 163 تا آیه 165 از سوره نساء. بعد می‌فرماید لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این کار کردیم که حجت نداشته باشن، نگوین خدایا نمی‌دانستیم، تو وادی گم افتادیم، من رسول فرستادم و شما یقین می‌خواستید و اعتماد، بدون زحمت من براتون قرار دادم. حالا برای که آیون بحثاشون منظم بشه و خودشون مطالعه بکنن، غیر از صفا و پاکی رسولان و ثوابت حسنه از ولادت تا وفات، حتی صغیره‌ای با در اونها دیده نشود، زبان یک نوبت هم به کذب آلوده نشود، در تاریخشون بگردن نیابند، این افراد به طوری که خودشون میگفتن یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا به علیه سنن ما حرکت کردی، تو که امید ما بودی. همه میگفتیم صالح داریم، یه مرد بسیار شایسته، کنت مرجوا فینا قبل هذا، تو امید ما بودی، چرا داریم به خلاف ما حرکت میکنیم؟ اینا اینطوری هستند. وقتی که دختران شعیب کنار چاه برای آب دادن مباشی آمدن و مردان نوبت بونا نمیدن، موسی میاد میبینه یه عده مظلوم واقع شدن، خب اینا هم آب میخوان، شما چرا دستارو بالا میزنه آب میکشه و آب میده؟ چه مردهایی پیدا میشن؟ چرا ضعیف ها رو یاری نمی کنی؟ آمد به پدر گفت، پدر خوشش آمد گفت برید دنبالش بید. وقتی آمد باد میزد، گفت خانم شما عقب حرکت کنید، لباس شما را باد به بدن میچسباند، حجم بدن دیده میشه، نباد ما نگاه کن، از عقب حرکت کن، راه نمای ما باش، اگر من راه را بلد نشدم سنگی بینداز تا من بفهمم. دید عجیبن اینا. آمد گفت پدر ایرو اجیرش کن، قویون امین، در آب کشیدن نیرومند، در حفاظ امین. امین اینا در اول برخورد درس میگیرن، درس ها آب و چاه رو دید درس گرفت، حرکت رو دید درس گرفت، به اون برخورد ساخته شد، ساخته شده بودن، ساخته تر شدن. ولذا روحانی هم در حرکتش باید سازنده باشه، برای خودش سوزنده باشه، فوش بشنوی، باید فوش بشنوی، در با تحمل کرد. کسی از شهرهای نزدیک تهران آمده بود که اوضاع این شده، گفت ما یه مقدار در انقلاب شما رشادت به خرج میدادید و متانت و داد، امروز داد نیست، امروز یه نقطه ضعیفی از روحانیت میگیرن، میزنید زیر میکروسکوپ، زیر ذره‌بین درستش میکنن و فوش میدن، امروز روز فوش شنیدن، باید بشنوی، از خدمت با دست بر نداره. چهار روز نه روحانیت فوش میشنوه و خدمت میکنه، خجل میشن بر میگردن، یعنی درود بر شما، میدونیم داریم فوشتون میدیم و شما صبوری، اما خدایا خسته شدن ولش کنیم، چیه ول کنیم؟ اسلام رو ول کنیم، دین رو ول کنیم که چهار تا فحش نمیدیم. تو سنگر رفته این طرفش رفته، دندوناش افتاده بیرون، دست بر نمیداره. ما دو تا فحش شدیم، دست بر داریم میستیم تا یه روز له بشیم. اینا اینطور بودن. لذا تا آمد به پدر گفت، گفت که بیارش تا دید بله بزرگواریست، عظیم و شأن است، این سوابق دارند روشن. بعدم یه بارگی شروع میکنم به سخن گفتن، از آینده و گذشته خبر میدن. انا اوحینا الیک، وحی فرستادیم، کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده. بنابراین پس تا اینجا آیون دقت بکنیم، میخواد ابلاغ کنید به مردم، علم رو به روختون میشن، بگین علم نتیجه چیه؟ غیر از یقینه، یقین خالص به وسیله معتمدین، یک. دو، علم های شما مال درس خوندن و خسته شدن، درس ها مکاتب مختلف، اینا درس نخونده دارن، به این ما معلوم میشه در اینجا که مطلب از جای دیگه است. مالی درس هایی که چندین صد مکتب در دنیا موجوده، بعضیشون 180 درجه با دیگر مکتب تفاوت داره، اینا بدون مکتب میفهمیم از جای دیگه است. یکی از مایه های اعتماد اینه، اینا دیروز هیچی نمیدونستن، حتی نام خودشون بلد نبودن بنویسن، نام خودشون. یه بارگی ریزش میدن مطالبی که همه رو به اعجاب وا میدارن. دو، دانشمند هر چقدر هم دارای نبوغ باشه، با مقدمات میاد، صغرا، کبرا، شرایط صغرا، شرایط کبرا، نتیجه. اینا بدون صغرا و کبرا چیدن مطلب رو میگوین. پس خود مسیر فکری هم طی نمیشه اونجا. بعد از علم مسیر، بعد از مکتب مسیر فکری میاد، اینجا مسیر فکری نیست. سوم، اینا در پای مکتب تا پای جان ایستادن، تا پای جان. شاهد بزرگش خاندان پیغمبر و خود پیغمبر. کدوم یکی از اینا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن و در خانه از لای رخت خواب؟ تا پای جان میستن برای مکتبشون. پروفسور و روشنفکر و انقلابی و مصلح عبدا. این بچه که راه پیمایی میکنن، اینو تا پای سنگر حاضرن. روشنفکرای پاریس و نیویورک رفته، دادشون خیلی زیاده، اما موقعی که یک خطری باشه اول فرار کننده اینا، اما دیگران که مکتبی هستن نیستن و این رو از انبیا گرفتن. مطلب سوم، پای مکتب ایستادن. مطلب چهارم، خطا در اینا راه نداره، مطلب اینا خطاش برملا بشه، بلکه زمان میبره تا روشن بشه. آقای محققی قبل از آقای دکتر بهشتی از طرف آیت الله بروجردی در آلمان بود، بعد آیت الله بروجردی آقای دکتر بهشتی رو فرستاد بعد از فوت ایشان. آقای محققی آمده بود، ازش پرسیدم، بودم این رو به شما نسبت میدن، که برای همینطور که گوشت گاو از شهرداری آلمان اجازه گرفته بودن ذبح شرعی بکنن، چاررگ زیر گلو را ببرند، چون بایستی مطابق وسائل کشتارگاه با وسائل مجهز علمی سر ببرند، ولی نه، گفته بودن ما عده مسلمان داریم، از این ذبیحه ها استفاده نخواهند کرد، اجازه بدید در خود کشتارگاه ما به اندازه نیاز چند تا گاو سر ببریم. اجازه داده شده بود و اینا از اون گوشت گاو ها استفاده می کردن. بعد دیدن گوشت گاوی که اینا سر می برن توی یخچال می زرن به رنگ طبیعی باقی می مونه، و گوشت گاوی که آلمانی ها سر می برن رنگش کبود میشه و اونها برای بهداشت مناسب نیست، ولی گوشت مسلمان ها، گوشتی که مسلمان ها سر می برن برای بهداشت مناسبه. آمدن سوال کردن شما چه میکنید؟ گفتن ما پتک به سر گاو نمیزنیم، چهار رگ رو میبریم تا خون بیاد. فوری دستور دادن آزمایش کنید. آزمایش کردن، چهار رگ بریدن، دیدن بله خون طبیعی میاد، گوشت ها خونای طبیعی رو پس میده، خون بر اثر پتک منجمد نمیشه در رگ ها که در گوشت اثر بگذاره، خون طبیعی خارج میشه و گوشت سالمه. گفتن برنامه شما مطابق بهداشته، برنامه ما غلط بود. حالا این مسئله را از کجا بتونم بفهمم؟ چهار رگ حتما بریده بشه تا خونها به طور طبیعی بیاد. اگه دقت فقهی هم میکردن باز بالاتر میرفت، سر گوسفندگاه باید تا این باشه، اگه بالا باشه خون اونطور که باید ریزش پیدا نمیکنه. میبینید شرایط ذبح را و از این قبیل مواردی است که انشاءالله در بحث های اشارات میشه. خب این رو با چه علمی در 14 قرن قبل بگم به مردم؟ این چهار رگ مؤثر در ریزش خون به طور طبیعی و در سلامت گوشت بعد از ذبح. اینا چیزی است که عقل ما راه پیدا بکنه، عقل بو علی سینا راه پیدا میکنه، عقل انیشتن راه پیدا میکنه. نو چیزی نیست که ما راه پیدا بکنیم، برای ما حلش کردن آسان شده. الان بیان آقا راجع به انگشتون اگه زخم شد یه فکری بکنید، همه تونم بنشید فکر کنید، نمیتونید، نمیفهمید. مسائل اینه. امتیاز پنجم، انبیا از روستا را میگیرن تا دانشگاه. اساتید دانشگاه و پروفسورها فقط خودشونند و دانشجویان، حرفاشون دیگران نمیفهمن، دیگران نمیفهمن، اما حرفای انبیا را همه میفهمن. حالا تعمقن نفهمن، دریافتی میفهمن. و امتیاز ششم، اونا با ادراک کار دارن، اینا با ادراک و عاطفه. این همه شواهد چه از قرآن انشاءالله براتون میاریم. با ادراک و عاطفه. و اونی که شور برمیانگیزد، حرارت میبخشد، عاطفه است. پروفسورها و فیلسوفها و دانشمندان با عاطفه کار ندارن، میگن اینا شعاره. اما انبیا هم ادراک رو میگیرن هم عاطفه رو. ذالکم خیرون بکن این کنتم تعلمون. یک خیرون لکن دنبال کلماتون میام، به نفع شماست، رشد شما رو میخوام. ذالکم خیرون لکن و لباس و تقوا ذالکه خیر. عواطف مردم رو تحریج میکنن، مردم تا پای جان ایستادن. بذار بری نبی دست میخوای ببری ببری، بری فیلسوف پاشو آب خوردن بده، هوا سرده، من بو علی سینا تشنه، میدونه خودش بخور خود بیداره، پا نمیشه آب بده. بعد بهش گفت یادت میگفتی چرا ادعای نبوت نمی کنی؟ حالا ببین بالای معزنه در اصفهان شب سرد زمستان داره میگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، و تو اول شاگرد من بودی، آب خوردن به دست من ندادی. یعنی من نمیتونم در عاطفه تو وارد بشم، در ادراکت وارد شدم، در عاطفه تو نمیتونم وارد بشم. انبیا هم در ادراک وارد میشن هم در عاطفه، هم روستایی هم اول فرد دانشمند. بو علی هم آخر عمر میگه دیگه فقط میخوام قرآن بخونم. استاد مطهری رضوان الله علیه در اواخر کارهاش دیگه قرآن، خسته میشد از کارها، شب وضو میگرفت، تنها قرآن، تنها قرآن. میبینیم بو علی، افراد دیگه توجه دارن، دهاتی هم توجه داره، اما شده دیگران اشارات بو علی را دم مرگ باز کنند و بخونن اینطوره. پس سر این که انبیا نفوذ دارند این معانی است، ولی لب مطلب خلوص از خطا است. این جهته منتاش باید بحث‌های قبلی بمباران بشه تا اینجا خوب دیگه روشن بشه. تا این بحث‌های قبلی یعنی علم تجربی تا بمباران نشه روی مدارک علمی، بازگاهی خلط میشه. و انشالله اینا رو منظمش بکنید. درست 180 درجه افراد مقاوم و مقابل دارید، اونا رو بایست انشالله خضوع بدید. صلی الله علی محمد.